سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، ساعت در ایران 8 شب است. صدای ما را از پراگ میشنوید. رافائل گروسی در نشست خبری از تمدید دوباره معاهده بین ایران و آژانس خبر داد. نرگس محمدی به رادیو فردا گفت از حکم شلاق و حبس سرپیچی میکند. و جلسه روز دوشنبه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تشکیل نشد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری همراه شما در 15 دقیقه پیش رو در روز دوشنبه سوم خرداد 1400. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه توافق همکاری سه ماهه ایران آژانس که به تازگی به پایان رسیده خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه سوم خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت ها پس از گفتگوی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده است. به گفته آقای گروسی بر اساس این توافق اطلاعات جمع شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس میماند. تمدید نشدن این توافق میتوانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. پیش از این قرار بود آقای گروسی ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما این نشست به تعویق افتاد. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی بوده است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. توافق همکاری سه ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه مه پایان یافت. نرگس محمدی فعال مدنی که 8 ماه پس از آزاد شدن از زندان دوباره به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام به 80 ضرب شلاق و 30 ماه حبس محکوم شده، میگوید حکم صادر شده را به رسمیت نمیشناسد و از آن تمرد و سرپیچی خواهد کرد. این حقوقدان و فعال حقوق بشر روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، دو حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمترینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم.
با وجود گذشت 8 ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان، او همچنان از داشتن گذرنامه و حق خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از برگزار نشدن جلسه روز دوشنبه این شورا خبر داد و دلیل برگزار نشدن این جلسه را بحث‌های کارشناسی تکمیل نشده اعلام کرد. روز سه‌شنبه 4 خرداد یعنی فردا آخرین مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را یک بار تمدید کرده است. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور گفته اگر شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی تایید شده را اعلام کند، وزارت کشور تنها 2 روز فرصت دارد این اسامی را آگهی کند. بر اساس آمارهای شورای نگهبان 592 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کردند که به گفته عباس علی کدخدایی از این تعداد تنها حدود 40 داوطلب بر اساس مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کردند. مصوبه جدید شورای نگهبان با مخالفت و اعتراض شماری از فعالان سیاسی به ویژه در جناح موسوم به اصلاح طلب مواجه شده است. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 28 خرداد در حالی برگزار خواهد شد که شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با راه اندازی کارزارهایی خواهان تحریم این انتخابات شده اند. روز یک شنبه 2 آتش‌سوزی جداگانه در 2 کارخانه صنایع شیمیایی در اصفهان و قم به فهرست بلند بالای آتش‌سوزی‌ها در ایران اضافه شد. انفجار نخست در مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان در شاهینشهر رخ داد که روزنامه گاردین آن را بخشی از یک کارخانه تولید پهپاد اعلام کرد که احتمالاً اسرائیل در آن نقش داشته است. آتش‌سوزی دوم نیز در کارخانه صنایع پلاستیکی قم رخ داد. مقام‌های مسئول در ایران هنوز دلیل این آتش‌سوزی‌ها را اعلام نکردند، ولی جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان رضا ولیزاده بشنویم.
مروری بر فهرست انفجارها و آتش سوزی‌ها در صنایع مختلف ایران تنها در یک ماه از سال گذشته کافی است تا بدانیم این فهرست چقدر بلند بالاست. تنها در تیر ماه سال 1399 9 انفجار و آتش سوزی رخ داده است، از جمله 5 تیر انفجار در مجتمع نظامی پارچین، 10 تیر انفجار در مرکز بهداشت صناعتر تهران، 12 تیر انفجار بزرگترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران در نطنز، 14 تیر انفجار در نیروگاه برق اهواز، همان روز نشت گاز کلور در مرکز پتروشیمی کارون در ماهشهر، 17 تیر انفجار یک کارخانه اکسیژن در باقرشهر، 22 تیر انفجار در کارخانه پتروشیمی تندگویان در خوزستان، 23 تیر انفجار در یک مجتمع صنعتی در شمال شرقی مشهد و 25 تیر آتش سوزی 7 کشتی در بندر بوشهر. این فهرست همچنان در ماه‌های بعد هم ادامه داشت، تا اینکه 21 فروردین امسال انفجاری دیگر در پایگاه فنی‌سازی اورانیوم نطنز رخ داد و رسانه‌ها از دست داشتن اسرائیل در آن نوشتند. اکنون هم وقوع آتش سوزی در مجتمع صنایع شیمیایی در شاهینشهر اصفهان درست 3 روز پس از آن رخ می‌دهد که نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که همزمان با عملیات در غزه یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری به آسمان این کشور روانه کرده است. انفجار در مجتمع صنایع شیمیایی اصفهان به عنوان یک اقدام احتمالی جدید منتسب به اسرائیل مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته است. از جمله روزنامه گاردین روز یکشنبه 2 خرداد محل این حریق را یک کارخانه تولید پهپاد واقع در اصفهان اعلام کرده است. این روزنامه بریتانیایی بعید ندانسته که این آتش‌سوزی شبیه سایر اقدامات گذشته منتسب به اسرائیل در ایران بخشی از انتقام‌جویی‌های متقابل دو کشور باشد. رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش این حریق را بلافاصله بازتاب دادند، اما رسانه‌های ایران بدون ورود به جزئیات حریق تنها به زخمی شدن شماری از افراد اشاره کردند. 15 زخمی که 9 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این تنها اطلاعاتی است که مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان علی محمد هاشمی اعلام کرد. روزنامه گاردین میگوید در این مجتمع انواع هواپیماهای بدون سرنشین نظامی برای نیروهای نظامی ایران و برای هواداران جمهوری اسلامی در منطقه ساخته می شود. ایران به این ادعا واکنش نشان نداده و تنها مدیر هلال احمر اصفهان گفته است این مجتمع ترقه و مواد مشابه می سازد. مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر تحت نظارت شورای امنیت کشور فعالیت می کند و در سایت های مرتبط با آن عمدتاً مواد آتش‌بازی به فروش گذاشته شده است. روز یک شنبه آتش‌سوزی دیگری نیز در یک کارخانه مصنوعات پلاستیکی در قم روی داد که خبرگزاری ایرنا در بازتاب آن تنها به خبری چند خطی بسنده کرد و هنوز هم جزئیاتی از دلیل این آتش‌سوزی منتشر نشده است. در رشته آتش‌سوزی‌های دیگری که تاکنون در شماری از صنایع برق، شیمیایی و پتروشیمی ایران رخ داده است، برخی رسانه‌های بین‌المللی نام اسرائیل را به عنوان مظنون احتمالی مطرح کردند، هرچند که ایران خود هر بار دلایل دیگری از جمله گرمای هوا یا خطای انسانی را به عنوان عامل اصلی مطرح می‌کند.
گزارش همکارمان رضا ولیزاده را میشنیدید درباره آتش سوزی های سریالی در ایران و 2 نمونه اخیر آن که روز یکشنبه رخ داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت در ایران 8:09 شب است و شما شنونده نوبت خبری رادیو فردا هستید. اقدام دولت بلاروس برای فرود آوردن اجباری یک هواپیمای مسافربری به منظور بازداشت یک روزنامه‌نگار مخالف دولت موجی از نگرانی و اعتراض‌ها را برانگیخته است. دولت بلاروس اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و روسیه واکنش‌های کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داده است. همکارمان آنا رایسکایا در این زمینه گزارش می‌دهد.
مدیر کل خطوط هوایی ایرلندی رایانیر دولت بلاروس را به تروریسم متهم کرد. خطوط هوایی ایر بالتیک اعلام کرد به دلیل عدم اطمینان از امنیت حریم هوایی بلاروس تمام پروازها بر فراز این کشور متوقف میکند. ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی ضمن ابراز نگرانی شدید اعلام کرد نقض احتمالی مقررات موجود از سوی بلاروس را بررسی خواهد کرد. سیاستمداران کشورهای مختلف نیز به اقدام دولت بلاروس در فرود اجباری هواپیمای مسافربری با هدف بازداشت یکی از سرنشینانش اعتراض کردند. آمریکا این اقدام را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا نیز دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو این اقدام را بررسی می‌کند. وزیر خارجه ایرلند خواستار تحریم‌های شدید علیه بلاروس شد و نخست وزیر لهستان پیشنهاد داد پرواز هواپیماهای بلاروس بر فراز اروپا ممنوع شود. فرانسه و آلمان وعده دادند اقدام اخیر دولت بلاروس بی پاسخ نمی‌ماند. دبیر کل ناتو خواستار تحقیقات بین المللی و مجازات مسئولین این اقدام شد. دادستانی کل لیتوانی اعلام کرد پرونده جنایی در این رابطه گشوده. اتهاماتی که در آن مطرح شده شامل هواپیما روبایی با اهداف تروریستی، به خطر انداختن امنیت مسافران و نقض معاهدات بین المللی هوانوردی است. دولت بلاروس در یک عملیات با مشارکت ماموران امنیتی این کشور یک شنبه هواپیمای خطوط هوایی رایانر از آتن به مقصد ویلنیوس پایتخت لیتوانی را وادار به فرود در مینسک کرد. هدف این عملیات بازداشت رمان پروتاسیوک بود. او صاحب چند کانال تلگرام مخالف الکساندر لوکاشنکو از جمله نکست است که با بیش از 1 میلیون دنبال کننده در تدارک اعتراض‌های گسترده به دنبال آخرین انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نقش کلیدی داشت. دولت بلاروس این کانال‌های تلگرامی را افرادگرا اعلام کرد. رمان پروتاسیویچ مانند اکثر رهبران اپوزیسیون بلاروس به لیتوانی پناه برد. مطابق گزارش هایی که منابع رسمی بلاروس منتشر کرده اند، به نهادهای امنیتی این کشور اطلاع رسید که بمب در هواپیما جاسازی شده بود و به دستور الکساندر لوکاشنکو یک جنگنده برای همراهی این هواپیما به فرودگاه مینسک به پرواز درآمد. دوشنبه وزارت خارجه بلاروس در بیانیه اعلام کرد تمام اقدامات دولت این کشور در چارچوب قوانین بین المللی بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز واکنش‌های غرب به اقدامات دولت بلاروس را عاری از منطق و غیر قابل قبول دانست. اما مخالفان الکساندر لوکاشنکو از جمله سویتلانا تسیخانوفسکا رقیب وی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند فرود اجباری هواپیمای حامل رمان پروتاسیویچ با فریب و قصد بازداشت وی انجام شد. آنها نگرانند که او با تهدید اعدام روبروست. اعتراض‌ها در بلاروس از تابستان گذشته در پیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته این کشور، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. مقامات امنیتی به شدت معترضان را سرکوب کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش، چند خبر درباره شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اعلام کرد به دلیل زیاد بودن جمعیت زیر 50 سال در کشور برنامه واکسیناسیون همه ایرانی ها در سال 1400 به پایان نمی رسد. همچنین به گفته اکبر فتوحی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس آمارهای اعلام شده تا کنون تنها 3% جمعیت ایران در مقابل کرونا واکسینه شدند. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران شمار افرادی که تا روز دوشنبه هر دو دوز واکسن کرونا در ایران را دریافت کردند به 461 هزار نفر نزدیک شده که کمی بیش از 0.5% جمعیت ایران را شامل می شود. در حال حاضر واکسیناسیون افراد در سنین بالاتر از 70 سال در ایران با واکسن‌های خارجی و عمدتاً واکسن سینوفارم چین و آسترازنکای کره جنوبی در حال اجراست. قرار است به گفته قاسم جانبابایی معاون وزارت بهداشت واکسیناسیون سنین پایین‌تر از 60 سال با واکسن‌های تولید داخل ادامه پیدا کند. و خبر آخر این که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مشاور عالی وزارت خانه خود را برکنار کرد. سعید نمکی دلایل برکناری محمد اسماعیل اکبری را از جمله مکاتبه با سایر دستگاه‌ها، مواضع او درباره سیاست‌های جمعیتی و بحران کرونا و هماهنگ نکردن فهرست دعوت شدگان برنامه‌ها اعلام کرده است. محمد اسماعیل اکبری اسفند 97 به سمت مشاور عالی وزیر بهداشت منصوب شده بود. و با این خبر این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. ممنون که با ما همراهید.